بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إن شاء الله جلسه هشتم رو شروع میکنیم. درس عربی معاصر یک هست. چند متن رو، در واقع هشت متن رو خوندیم و متن نهم رو انشالله خواهیم خوند. تفاوت متن هایی که در قسم اول خوندیم با متن هایی که تو این قسم میخونیم روشنه. اونجا متن ها نسبتا متنوع بود، ولی در قسم ثانی متن ها از یک کتاب مشخص. طبیعتا قلم نویسنده عوض نمیشه و متن ها دیگه سخت و راحت نمیشه. در بخش اول لغت و سوال بود، ولی در بخش دوم لغت و سوال به عهده خود دانش پژوه هست که پیدا کنه. در واقع یک مقدار از این، حالا ما که انشالله یا حالا تا آخر کتاب یا تا آخر درس 15 انشالله میخونیم، ولی این دو واحد در واقع اجراش منوط به در واقع یه حد اقلی داره و حد اکثر هم که نداره. حد اکثرش اتمام کتابه. حد اقلی داره که این حد اقلش در واقع خود آموزش تعیین میکنه که مثلا چه مقدار خونده بشه. حالا ما به مقداری میخونیم که اگر یک کلاسی در این دو واحد سرعتش زیاد بود و مقدار زیادی خواست بخونه، در واقع این متنها رو ما خونده باشیم و استاد آمادگی لازم رو داشته باشه. در رابطه با نحوه امتحان و محورهای سوال در همین قسمت، قبل از اینکه وارد قسم دوم بشیم، من یه نکاتی رو عرض میکنم که چطوری امتحان بگیریم. البته این 20 نمره امتحان تقسیم میشه به یه امتحان شفاهی و امتحان کتبی. حالا امتحان شفاهی حد اکثر ممکنه تا 10 نمره هم داشته باشه، یعنی 10 نمره کتبی 10 نمره شفاهی. ممکنه نه، مثلا 5 نمره امتحان شفاهی داشته باشه و فعالیت کلاسی و پیش مطالعه و اینها هم باز نمره داشته باشه. نمره هایی که اینجا تصور میشه اینه: یه امتحان، یه نمره برای امتحان شفاهی، یه نمره برای امتحان کتبی، یه نمره برای فعالیت کلاسی، یعنی به این معنا که دانش پژوه سر کلاس چقدر فعال برخورد میکنه و آیا اون مطالعات لازم رو کرده، مراجعات لازم رو کرده که اینجا جوابگو باشه، یا نه اصلا کتاب رو باز نکرده تا اومده رسیده به کلاس. باز فعالیت کلاسی بستگی به نظر استاد داره. یه وقت از استاد از منظورش از فعالیت کلاسی اینه که من این درس اول رو که درس دادم، حالا جلسه بعد اومدم همین درس اول رو میپرسم این شخص خوب کار کرده. این یه جور فعالیته. یه جور فعالیت هم این استش که درسی رو که ندادم و گفتم که شخص پیش مطالعه کنه، مثلا نیم ساعت وقت بذاره، آیا اون نیم ساعت وقت رو گذاشته یا نذاشته. میتونیم برای هر کدومش یه نمره منظور کنیم. مثلا وقتی که میگیم که فلانی این پاراگراف رو بخون، این قسمت رو بخون، وقتی که میخونه میگیم اون نیم ساعت وقت رو گذاشتی یا نه، فعالیت کردی، به لغت مراجعه کردی. یه وقت میگه نه، من هیچ فعالیت پیش از درس انجام ندادم. خب این دو نمره برای مجموعه، یعنی توی 15 ساعتی که هست، یا اگر تک ساعتی باشه 25 تا 30 ساعتی که هست، در مجموع این 30 جلسه مثلا ما از این شخص 3 بار 4 بار سوال میکنیم که این پاراگراف رو برای ما بخونه. مثلا 4 دفعه سوال میکنیم، هر دفعه نیم نمره برای این در نظر میگیریم که آیا پیش مطالعه کرده یا نکرده. یه وقتم درسی رو که دادیم میپرسیم، ممکنه دو نمره هم جداگانه برای این در نظر بگیریم. ممکنه یه تحقیقی مثلا بدیم، نه تحقیق سنگین، مثلا از درسای اواخر که داده نشده، یا یه متن دیگری یک صفحه بهش بدیم، بگیم یک صفحه از یه متن رو که اعراب نداره اعراب گذاری رو ترجمه کن و مثلا استاد مطمئنه که اعراب نداره بهش بده. بعضی ها از همین کتاب بگه مثلا اون اواخر رو که ما نمیرسیم، مثلا نصف صفحه رو شما کار کن بیار، اینم فعالیت تحقیقی میشه. میتونه اون یک صفحه یه نمره داشته باشه. فعالیت کلاسی به معنای اینکه نیم ساعت کار رو که پیش مطالعه است، اون دو نمره داشته باشه. اونی که استاد خونده جلسه قبل، حالا این باید جواب بده، این ممکنه اینم دو نمره داشته باشه که این بشه 5 نمره. 5 نمره هم امتحان شفاهی داشته باشه، 10 نمره هم امتحان کتبی. ممکنه نه استادی حالا حوصله نداشته باشه بگه مجموعه فعالیت کلاسی من 2 نمره میدم. حالا هر نوع فعالیتی، فعالیت عام از پیش مطالعه و فعالیت عام از پس مطالعه و پس درس به اصطلاح، بعد از اینکه من درس دادم بتونه جواب بده. ممکنه استادی از اون پیش مطالعه و اینکه خود دانش پژوه بره قبلا بخونه این رو نخواد. البته این خوب نیست، بلکه بخواد خوبه. حالا هر جور شد بالاخره فعالیت کلاسی 2 نمره‌ای حداقل داره و حد اکثر مثلا 4 نمره. میتونه 1 نمره هم تحقیق داشته باشه، چون 2 واحدیه نباید تحقیق داده بشه مگر در حد مثلا 1 صفحه، نیم صفحه. 1 نمره‌ای هم این میتونه داشته باشه. امتحان شفاهی هم میتونه 4 نمره، 5 نمره داشته باشه. امتحان کتبی هم میتونه 10 تا 12 نمره و نهایت مثلا تا 15 نمره هم میتونه داشته باشه. اینا دیگه بستگی به چیز داره، روند کلاس و سلیقه استاد داره. عرض کنم که در رابطه با محور سوالات، یعنی این درس چجوری میشه از دانش پژوه سوال کرد، این من میدونم که برای شما اهمیت داره، چون درس ما درس تجزیه و ترکیب نیست. چطوری سوال کنیم که تجزیه و ترکیب نباشه و محورهای سوال ما هم متنوع باشه؟ ببینید، ما یک سوالاتی از جلسه اول میکنیم، چون در جلسه اول مطالب کلی راجع به ترجمه میگیم، مثلا متن‌خوانی چیه، روان‌خوانی چیه، فهم معنا چیه، فرقش با همون مطالبی که ما گفتیم. ممکنه یک استادی مطالب بیشتری بگه، مثلا جلسه مقدماتیش 1 جلسه نباشه، جلسه مقدماتیش 2 جلسه، 3 جلسه باشه، مطالب بیشتری رو راجع به ترجمه بگه. که ما خودم، من کلاسی که دارم، این اگه داشته باشم و ضبطی که راجع به برنامه خودم داشتم، این کار رو کردم که 4-5 جلسه اول راجع به بحث فن ترجمه صحبت شده، یعنی در حد مثلا 5 جلسه 1 ساعت. تو این 5 جلسه نکاتی گفته شده که تو همین کتاب المنتخب من النصوص که به اصطلاح بنده دارم 2 بخشه، اونجا 1 بخش اولش در حد 4-5 درس راجع به این که چطوری ترجمه کنیم مطالبی گفته شده. خب طبیعتا اگر استادی بیش از 1 ساعت وقت گذاشت، یعنی جلسه مقدماتی شد، اگر شد 1 ساعت، خب 1-2 تا سوال، 1 دونه سوال، 2 تا سوال از همون مطالبی که شفاهن گفته از دانش پژوه ها میکنه. اگر نه، مثلا 3-4 جلسه جلسات مقدماتی شد، مثل جلساتی که مثلا بنده داشتم و ضبط شده، خب این یعنی جدای از این کتاب، اونجا میتونه مطالب بیشتری بپرسه. اون محورهایی که ما مثلا مطرح کردیم در اون جلسات مقدماتی که تو این کتاب ما آمده، و اگر کسی فرصت داشته باشه میتونه 2-3 جلسه اول رو اختصاص بده به این بحث. یکی مطالب بود که ما تو همون جلسه اول گفتیم، فرق روانخوانی و فهم متن و تجزیه ترکیبش، و راجع به این علم صحبت کنه. بعد ما در رابطه با فن ترجمه عرض کردیم که ترجمه یه تحلیل واژه میخواد، یه ترکیب واژه میخواد، یه مطالب فرا در واقع متنی میخواد که به اونها باید توجه بشه، یعنی توجه به سیاق. در رابطه با تحلیل واژگان، یعنی تو بحث خودمون این مطالب مطرح کردیم و تو بخش اول کتاب خودمون، یکی این که چطوری ما واژه رو میخواییم ترجمه کنیم، درست تحلیل کنیم. یک قسمتش برمیگرده به ریشه یابی صحیح، یک قسمتش برمیگرده به ساختارشناسی کلمه، یعنی ساختارشناسی اگر اشتباه بشه چه اتفاقی میفته. یک قسمتش برمیگرده به شناخت مترادفات، شناخت مشترک لفظی، عدم اکتفا به معانی ارتکازی، که راجع به اینها اگر کسی مطرح کرد مثلا طی 2 جلسه یا 3 جلسه، وقت میتونه راجع به همینا سوالاتی بکنه. ما حالا هم 7-8 تا سوال در ضمن همین مطالب مطرح کردم که اونا رو میخونم، ممکنه اینا جزء سوالات شما نباشه، یعنی مطرح نکنید، فقط بعضیاش باشه. خب ترجمه رو تعریف کنید، زبان مقطع و مقصد را، زبان مبدأ و مقصد را با ذکر مثال بیان کنید، یعنی این سوالاتی بوده که ما برای دانشپژوها دادیم. ترجمه تحت لفظی رو تعریف کنید، محاسن و معایب آن را بنویسید. ترجمه دقیق و روان، ترجمه محتوایی به چه معناست تعریف کنید. آیات زیر رو ترجمه تحت لفظی بکنید، یه بار ترجمه معنایی بکنید که ببینید چه فرقی دارن، مثل ادعونی استجب لکم یا وشتعل رأس و شیبا و اشتبو فی قلوب مل اجلا به کفرهم. ویژگی های مترجم رو بنویسید. بعد میاد به ساختارشناسی، یعنی به ریشه یابی. میاد میگه که مثل همون کلمه‌ای که مثال زدم، مثلا لا تعد و لا تحصا، لا تعد و لا تعد، لا تعد، لا تعد و انواع و اقسام، میگیم در جمله های زیر اینا رو مشخص کنید، ریشه یابی کنید به اصطلاح. حالا اینجا دوتا آیه قرآن رو ما دادیم، و این احد من المشرکین استجارک فاجره، یکی هم از صحیفه سجادیه، این اجرها از جوره اجاره یجیر رو، یکی هم از صحیفه سجادیه اللهم و ایما مسلم خلف قاضیان فاجر له، یه دونه جرای یجری داریم میشه اجر، یا جرای یجری یجری یا یجره اگه لم سرش در بیاد، یکی فاجر هو، یکی فاجر هو، شکلهای مختلفی که داره. این ساختارشناسی کلمات. خب حروف اصلی رو به دست بیاریم، آیه شریفه قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلکه. آیا این اهلکه از ریشه هلکه هست؟ اهلکه یعنی هلاک کرد، یا نه اهلکه یعنی اهل تو، خانواده تو، اصلا فعل است، اسم است. اینم واژه شناسی. سوال کردیم ساختار شناسی کلمه به چه معناست، با ذکر مثال توضیح دهید. در 2 آیه زیر راجع به ساختار کلمه قیام توضیح بدید. جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قیام در یک جا مصدره، در یک جای دیگه جامد نیست، مصدر نیست، بلکه اسم فاعل و جمع قائمه. همچنین قعود در آیه شریفه انکم رضیتم بالقعود اول مره الذين يذكرون الله قياما وقعودا. قعود یک جا مصدره، یک جا به معنای قاعدین و مشتق و جمع مکسر قاعد هست و اسم فاعل. خب و مثال های از این قبیل. بعد اشتراک لفظی و ترادف را توضیح دهید و برای اشتراک مثال قرآنی ذکر کنید. سوال دیگه، واژه های مترادف یا مترادف نما چی هستند، چه تفاوت معنایی دارند، که اینجا در لابلای درس ها خب کمابیش باش برخورد کردیم. در تحلیل واژگان منظور از عدم اکتفا معانی ارتکازی چیست، که اینم یه مثال، یکی از محورهایی بوده که تو بخش اول کتاب ما مطرح شده، که من این رو چون اهمیت داره برای شما که میخواید ترجمه کنید و استاد هستید، خصوص این عدم اکتفا به معانی ارتکازی رو عرض میکنم. ببینید لغتهایی هستش که در زبان فارسی و در زبان عربی، این از صفحه 33 این کتاب هست، عدم اکتفا به معانی ارتکازی، یعنی لغتهایی است که در زبان فارسی و در زبان عربی یک معنا میده، که ما این لغتها رو در یک جدولی در همین کتاب در بخش اولش آوردیم که چه لغتهایی است، به عنوان نمونه البته. خب ما ممکنه به لحاظ اون ارتکاز ذهنی که داریم بیایم، در حالی که معناش در زبان فارسی با معناش در زبان عربی فرق میکنه، و مثلا فرض کنید که در روایت هست که اگه کسی این کار رو بکنه خداوند عمل او رو تضعیف میکند. تضعیف در زبان فارسی به معنی این که ضعیفش میکنه، و این در زبان عربی یعنی دو برابرش میکنه، مضاعف میکنه. یا در کلام حضرت امیر علیه السلام ان النساء ریحانه لیست به قهرمانه، اینو ترجمه کردن که زن ریحانه هست، یعنی گل هست، ولی قهرمان نیست، پهلوان نیست، در حالی که قهرمان معناش این نیست، به معنای کلیددار، پیشکار، مدیر دخل و خرج به این معنا هست که در حدیث است که قال علی ابن حسین علیه السلام لقهرمانه، حضرت علی ابن حسین به قهرمانش اینطوری گفت. قهرمان به معنای اون کسی که کارهای خونه رو انجام میداد، به معنای کلیددار، پیشکار، مدیر دخل و خرج، چیزی از این قبیل. خب یا مثلا در آیه شریفه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان. طوفان رو گردبارد و طوفان ما تو ذهنمون است، چون طوفان هم تو عربی هست هم تو فارسی، ولی در فارسی معنای گردباد و تندباد و اینها میده. در زبان عربی طوفان به معنای سیله و بعضی از مترجمین ممکنه این رو توجه نکرده باشن و آیه شریفه رو اشتباه ترجمه کرده باشن. یا مثلا کلمه مهین، مهین در عربی به معنای پست، از مهانت میاد. در فارسی به معنای آدم با شرافت، که فؤاد کرمانی هم یه شعری در وصف حضرت زهرا علیها السلام داره، ای مهین بانوی نوخانه خلاق قدم، بله دخت نبی رسول مدنی خاتم، که شعر خیلی رسا و بلندی هست. که اینجا مهین در فارسی یه معنا میده که اسم بعضی هم مهین هست، یعنی به اصطلاح به معنای بزرگ و با شرافت و اینها هست، بله. و در عربی همین معنا معنای بدی میده، معنای دیگری داره، بله. یا مثلا فرض کنید که شراب در فارسی مشروب، مثلا میگن فلانی مشروب میخوره، یعنی نوشابه الکلی معنا میده، ولی در زبان عربی نه، شراب معنای نوشیدنی، هر نوع نوشیدنی. یا مثلا فرض کنید تخلف، میگیم که ابوذر در حدیث است که تخلف ابوذر عن الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فی غزوه فلان، در جنگ فلان ابوذر از پیامبر تخلف کرد. این تخلف در فارسی یعنی سرپیچی، ولی در زبان عربی یعنی تخلف، یعنی باز ماند. و در داستانش است که ابوذر مرکبش کندی کرد، یعنی اون شتری که سوار بود یعنی کند راه میرفت، اینم هر کاری میکرد تون راه نمیرفت. خب اینا جلو رفتن، ابوذر عقب موند، به قدری کندی کرد این مرکب که ابوذر ناچار شد، دیگه نمیرسه، ناچار شد که مرکب رو رها کنه و پیاده راه بیفته و خودش رو به لشکرگاه برسونه. این تخلف یعنی جا موند، باز موند. و الى آخر از این مسائل که به اصطلاح در زبان عربی و فارسی هم هست، ولی در زبان عربی یه معنا میده، در زبان فارسی یه معنا میده، که ما به خاطر اینکه اینا رو به مراجعه به لغت نمی کنیم، مثلا توی کتاب که پیش میاد همینطوری معنا میکنیم میره دیگه، ولی وقتی که مراجعه به لغت میکنیم فراوان اینطوری هستا. وقتی که مراجعه به لغت میکنیم میبینیم که نه، اونی که تو ذهن ما بوده در فارسی با اونی که در زبان عربی هست، مثلا کلمه منظور در فارسی معنای مقصود هست، در عربی معنای قابل رؤیت هست. مثلا کلمه اسباب در زبان فارسی معنای اسباب و وسایل، در زبان عربی معنای سبب ها هست، الی آخر از این واژه هایی که وجود داره و ما به اصطلاح اینجا آوردیم. خب اینا میشه مقدمات. حالا فرض کنید کسی این مقدمات رو اصلا نگفته به دانش‌پژوه راجع به ترجمه، فن ترجمه، نکاتش، اینا مطالبی رو نگفته. همون یه جلسه اول، تو یه جلسه اول حتما لازمه که مطالبی گفته بشه، به همون یه جلسه اول اکتفا کرده. از خود این درس، مثلا از این 8 درس یا از قسم ثانی که ما میخونیم، از خود این درس چطوری ما میتونیم سوال بدیم؟ سوالات چند تا محور داره، من 5-6 تا محور براش در نظر گرفتم. یکی اعراب گذاری عبارت، یه عبارت رو میدیم و میگیم که این رو اعراب بذارید. اعراب گذاری عبارت گاهی است، مثلا ما اینجا داریم در امتحانی که هست، من متن سوال آوردم گفتم اعراب گذاری و ترجمه کنید، اعراب گذاری و ترجمه کنید، این یه محوره. پس اعراب گذاری خودش یه محوره، ترجمه یه محوره، گاهی اعراب گذاری کلمات معین شده در متن. یه وقت ما میگیم همه متن رو اعراب گذاری کن، یه وقت ما میگیم نه، کلماتی که زیر اونها خط کشیدیم یا رنگش تیره تره اونها رو اعراب گذاری کن. پس ما بعضی سوالات هم داریم که میگیم اعراب گذاری کلمات متن، مثلا میگیم که در متن زیر فقط لغات معین شده رو شما اعراب گذاری کن. مثلا یک تعدادش راحته، 5 تا کلمه است که یا 4 تا کلمه است که اونا برای ما مهمه که ببینیم چطوری اعراب میذار. اعراب گذاری باز دو جوره. یه وقت از اعراب گذاری آخر کلمه رو مشخص میکنه. مثلا فرض کنید اینجا مثلا میگه که ولله المشرق و المغرب، تو اون تفسیر کاشف که خوندیم، فاینما تولوا فثم وجه الله. یه وقت آخر رو در نظر میگیریم، میگیم اینو وجهو بخونیم یا وجهه بخونیم، اینو ثم بخونیم یا ثمو بخونیم، آخر اون آخرین حرف کلمه رو در نظر میگیریم. مثلا میگیم ولله المشرق یا مشرقه، این اعراب گذاری میشه. یه وقت میگیم نه، همه حروف یک کلمه رو شما علامت گذاری کن، دیگه به اون نمیگن اعراب گذاری، علامت گذاری. که این آیا مثلا مشرق رو مشرق میخونی یا مشرق میخونی، یا مثلا فرض کنید که کلمه یک فعلی مثلا اینجا به کار رفته، مثلا تعلقه، اینو تعلقه میخونی یا تعلقه میخونی؟ یعنی اولش که ته هست مثلا تذهبو میخونی، یه وقت آخرشو میگیم، خب آخرش او بذاره اعراب گذاری کرده دیگه، مثلا میگیم هل تذهبو، خب وقت آخرشو نگاه میکنیم میبینیم هل تذهبو او گذاشته یا هل تذهبه ا گذاشته یا مثلا هل تذهب مثلا سکون گذاشته. این وقت اینه. یه وقت میگیم نه، اولش هم بگو وسطش هم بگو، مثلا هل تذهبو یا هل تذهبو یا هل تذهبو، این حروف وسطش هم اعراب گذاری کن. اگر ما گفتیم کلمات رو اعراب گذاری کنید، یعنی حرف آخره هر کلمه رو خواستیم، اگر گفتیم علامت گذاری کنید، ما حالا اینجا اینطوری نوشتم، نوشتم در متن زیر در کلمات معین شده همه حروف هر کلمه رو علامت گذاری کنید، یعنی اولش هم ما میخواییم، اول کلمه رو هم ما میخواییم. مثلا لا تعدو، اولش هم که ته هست اونم میخواییم، آخرش رو فقط نمیخواییم، که بگیم لا تعدو هست، لا تعده هست، لا تعود هست، آخرش ساکنه، نه وسطش هم میخونیم، میخواییم عین الفعلشو که اینو فتحه میدی کسره میدی، اولش هم میخواییم، لا تا میخونی، لا تعدو میخونی، لا تو میخونی، لا تعدو میخونی، عین الفعلشو ا میخونی، ا میخونی، دالشو، لام الفعلشو چطوری میخونی. خب اینا هست که پس دو جور، این دو تا محور میشه خودش. یه وقت میگیم کلمات معین شده را اعراب گذاری کن، یه وقت میگیم نه، کلمات معین شده را همه حروفش را علامت گذاری کن. اینم یه محور. محور دیگه ترجمه متن که عرض کردیم، متن زیر رو ترجمه کنید. حالا میگیم ترجمه تحت لفظی کنید. مثلا یه وقت استش که نمیخوایم ترجمه کنیم، بگیم از متن زیر چی میفهمید، خلاصه شو بنویسید، یعنی مطالب متن زیر را به طور خلاصه محور بندی، مثلا چند تا مطلب گفته به زبان خودمون به زبان ساده و خلاصه بگه. این یه جور. یک وقت استی که ترجمه متن نمیخوایم، ترجمه لغت میخوایم، ترجمه لغت، میگیم لغات زیر را ترجمه کن. ترجمه لغت هم باز دو جوره که ما دو جورش هم تو سوال آوردیم. مثلا اینطوری گفتیم، گفتیم لغات زیر را ترجمه کنید، فقط لغت دادیم، مثلا گفتیم تارتن، سمت، قفر، فتنه، قز، اینا ترجمه کن، قعود مثلا، این فقط لغت دادیم. البته عربی به عربی از کدوم لغت ها داریم؟ لغت هایی که تو متن درس بوده و احیانا خودمون هم عربی به عربی ترجمه کردیم، ولی عربی به عربیشو نمیخوایم، ما همون عربیشو میگیم، او فارسیشو مینویسه. مثلا میگیم تارتن یعنی گاهی، قز یعنی چشم پوشی یا بستن چشم، وفود مثلا وارد شدن، قفر یعنی بیابان خالی یا جای خالی. یه وقت نه، لغت رو که میگیم ترجمه کن، میگیم که در متن زیر لغت‌های معین شده را ترجمه کن. یه عبارت میدیم، یه عبارت سه خطی، چهار تا لغت رو اونجا زیرش خط میکشیم یا تو پرانتز میذاریم یا رنگش رو تیره تر میکنیم که اون لغت رو فقط چیکار کنه؟ ترجمه کنه. خب ما دو جور سوال هم داریم، یه وقت گفتیم لغات زیر را ترجمه کن، یه وقت گفتیم که لغات معین شده در متن را در متن زیر را ترجمه کن، یعنی فقط همون لغت رو ترجمه کن. خب این اهمیت داره، وقتی که در همون متن بیاد این لغت دیگه، اون وقت اسم و فعلش با هم دیگه تشخیص داده میشه. ممکنه یه کلمه، مثلا کلمه اهلکه، اهلکه ما اگر خالی خالی بدیم دو تا یا سه تا معنا بده، یا کلمه لا توئد، لا تعود، مثلا اجره، فعجر، اجر، اینطوری چند جور بشه خون. ولی وقتی که تو متن باشه فقط یک جور بیشتر نمیتونه ترجمه کنه، تو متن باشه خب بهتره. خب پس محورها رو دوباره سریع میخونم: یک، اعراب گذاری عبارت. دو، اعراب گذاری کلمات معین شده در متن. سه، علامت گذاری همه حروف معین شده، همه حروفش نه فقط آخرش. بله. چهار، ترجمه لغات. پنج، ترجمه لغات معین شده در عبارت. شش، دادن عبارت و سوال از فهم معنای آن. هفت، ترجمه خود عبارت، یعنی عبارت ترجمه. محور دیگر، برطرف کردن اغلاط عبارت. ما میگیم که یه عبارت رو میدیم، میگیم که بله بله اینطوری گفتیم، گفتیم که در متن زیر 8 مورد اعراب گذاری غلط وجود دارد، آنها را مشخص کنید و اصلاح کنید. 8 مورد. یا علیان کل عینن باکیتن یوم القیامه الا ثلاث اعینن، عین سهرت فی سبیل الله، عین غزت عن محارم الله و عین فازت من خشیت الله. این غلط ها ایناست. یا علیان، یا علیان نیست، یا علیون باید کنه. کل عینن باکیتن، باکیتن نیست، باکیتون. یوم القیامه نه، یوم القیامه. الی آخر. عین سهرت نه، سهرت غلطه، سهرت. پس برطرف کردن اغلاط عبارت، اینم یه محور. محور دیگه، ترجمه اعداد به عربی. یعنی ما در متن که میخوندیم یک کلماتی بود، عدد بود، ما اونا رو عربیشو گفتیم. مثلا گفتیم معتون و اشرون سنه، 120 سال. اینجا می‌نویم 120 سال توی اونجا بوده دیگه، در کتاب ما بود که مثلا فلانی 120 سال عمر کرد، ما 120 رو به عربی ترجمه کردیم. حالا اینجا می نویسیم 120، این 120 یا 120 سال، اینو ترجمه کنید برای ما که اون شخص باید ترجمه بنویسه. خب محور دیگر، محور نهم، با توجه به عبارت به سوالات ذکر شده پاسخ دهید. یه عبارتی آوردیم مثلا از تفسیر کاشف: ان الله سبحانه قال فول وجهک شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره و هذه الايه تفسير و بيان للايه ولله المشرق والمغرب. اینو آوردیم، یه پاراگرافی آوردیم، مثلا اینجا 7 8 خط آوردیم. بعد 3 4 تا سوال از همون اسئله که مربوط به اینجا میشده آوردیم: لماذا تجب الصلاه الى جهت معينه مع العلم بان الله في كل مكان. متنشو آوردیم، بعد از همون متن سوال کردیم. البته ما عربی سوال کردیم، اینجا نوشتیم سوال را به فارسی ترجمه کرده، یعنی سوال ما رو، و جواب نیز به فارسی باشد. این هم یه چیز. مثلا گفتیم با قرائت متن زیر به سوالات مربوطه به آن به زبان فارسی پاسخ دهید. مثلا یا وعلم ای بنی انه من ابصر ای بنفسه شغل عن ای بغیره و من تعرى من لباس التقوى لم يستتر بشيء من اللباس. و اینا رو گفتیم: و من رضی به قسم الله لم يحزن الا ما فات و من سل سيف البغل باقي قتل به الى آخر. بعد چند تا سوال کرده: ما هو اثر ابصار الانسان ای بنفسه، ما هو سبب الحوز الا ما فات من الانسان، ما معنا من حتی که حجاب غیر این کشف عورات بیته. اینا رو سوال کردیم. خب اینم یه محور. من تقریبا 10 تا محور اینجا گفتم که هیچ کدومم تجزیه ترکیب توش نبود. خب البته ما در امتحان شفاهی محورامون یه مقدار فرق میکنه، ممکنه همین محورا رو امتحان شفاهی کنیم، ولی یک چیزی که توی امتحان شفاهی هست اینجا نمیتونیم، اون روانخانیه. یعنی یه عبارت رو درست میخونه، درست خونش رو میتونیم اینجا امتحان کنیم، ولی روانخانش رو نمیتونیم. چرا؟ چون یه دانشپژوهی این رو ممکنه روان بخونه، یه متن رو ممکنه که روان نخونه ولی درست جواب بده. اون روانخانی هم برای ما مهمه، چون درس ما روانخانی و ترجمه است. خب یه متنی رو در امتحان شفاهی به دانشپژوه میگیم اینو بخون. حالا دو نفر دارن امتحان میدن، نفر اول این متن رو درست میخونه، نفر دوم هم درست میخونه، ولی امتیازشون یکی نمیشه، چون نفر اول که درست خونده در عرض 5 دقیقه خونده، نفر دوم در عرض 3 دقیقه خونده، اون روانتر اینو خونده، یعنی بیشتر تمرین کرده خونده. پس این روان خواندن هم خودش نمره داره. ضمن این که همه اینایی که در امتحان کتبی ما گفتیم در امتحان شفاهی هم میشه، و همه این محورهایی که ما عرض کردیم در این امتحان کتبی تشریحی، احیانا اکثر این محورها رو میشه به صورت تستی هم داد. مثلا بگیم دو لغت تارتن و سمت به ترتیب چه معنایی دارند؟ تارتن گاهی، این یه معنا، یه معنا هم برای تارتن بکنیم یعنی آنجا. سمتم دو تا معنا براش بکنیم، یکی روزه یکی سکوت. اون وقت اینطوری میشه گاهی روزه، گاهی آنجا، گاهی بله سکوت. دوباره یه 4 گزینه یه دیگه، یعنی در واقع دو بار این معنا رو تکرار میکنیم، دو بار اون معنا رو، به این شکل 4 گزینه درست میکنیم. یا مثلا میگیم برای عبارت کدام برداشت از عبارت زیر صحیح هست، یه عبارت میدیم 4 تا برداشت ازش میدیم، یعنی کدام ترجمه دقیق تره، این ترجمه مثلا میکنیم. یا مثلا فرض کنید در متن زیر اعراب کدام کلمات غلط هست، فرض کنید میگیم اعراب کل غلطه، اعراب این غلطه و همینطوری، یا اعراب کدام کلمه غلط هست، 4 تا دونه کلمه از متن در میاریم مینویسیم و الی آخر که میشه. یا مثلا در 4 جمله زیر کدام یکی از جملات صحیح اعراب گذاری شده است، 4 تا جمله میدیم الف ب جیم دال، کدامش در همه کلماتش صحیح اعراب گذاری شده. این میشه امتحان چی؟ امتحان تستی. خب الی آخر از این چیزا، که البته این مسئله که من عرض میکنم بسیار مهم بود، یعنی این جلسه به نظر من برای طرح سوال، که ما بالاخره چطوری سوال طرح کنیم. معمولا استادها میگن که خب ما چی خوندن که ما سوال بدیم، چطوری سوال بدیم. این نحوه طرح سوال در واقع اهمیت داره. خب القسم الثانی من دروس تمهیدیه فی تزکیه نفس، که از این کتاب، از دروس تمهیدیه در واقع که به قلم روز هم نسبتا روان نوشته شده، عبارت های آمده که ما درس نهم رو عبارتش رو میخونیم. یه فرقی که این قسمت دوم با قسمت اول داره این استش که در قسمت اول عبارت در حد 1 صفحه، 1.5 صفحه، نهایت 2 صفحه بود که به اندازه خوراک 1 جلسه 50 دقیقه تنظیم شده بود، ولی اینجا این درس ها مطلبیه، یعنی یه مطلب راجب قرب خدا توضیح داده، یه درس راجب نماز شبه، یه درس راجب مثلا فرض بفرمایید که روزه گرفتنه، مثلا عرض میکنم، یه درس راجب احترام پدر مادره. اون وقت این درس مطالبش ممکنه 10 صفحه باشه، اون وقت ممکنه که 10 صفحه هم داریم، ممکن یا 13 صفحه، تا حالا من از صفحه زدم مثلا از 6 صفحه شروع میشه تا 10 صفحه یا بیشتر. اون وقت این 10 صفحه رو شما ممکنه این درس تاسه رو، این درس تاسه زیاد نیست، بله حالا همین درس تاسه رو نگاه میکنم مثلا 6 صفحه است، این ممکنه این 3 جلسه بکشه اگر هر جلسه 1 ساعت، البته ممکنه هم نه، دانشپژوهای شما روانند و خوب خوندن و سریع توی 1 ساعت 1.5 ساعت همشو میتونید بخونید. پس اون جلسات اوائل هر کدوم تنظیم شده، مثلا تنظیمی بود که میبایست در هر کدوم در یک جلسه تمام بشه. حالا ممکنه که بعضی کلاس سرعتش بیشتر باشه، زودتر تمام کنه، بعضیا مثلا یه خورده از درس هم بمونه، ولی به طور متوسط در یک جلسه تمام بشه. ولی این درس‌های بعد اینطوری نیست. ممکنه که شما که مجموعاً فرض بفرمایید این 8 تا درس رو با یک دو تا جلسه مقدماتی مثلا تو 10 جلسه خوندید اینا رو، فرض بفرمایید یه 20 جلسه هم فرصت دارید برای بعدی، این 20 جلسه بتونید مثلا 3 درس بخونید، 4 درس بخونید، چون هر درسش اگه مثلا 10 صفحه باشه 5 جلسه از شما رو پر میکنه. لذا این تفاوت هم اینجا هست، به اضافه تفاوتایی که اون چیز بود. البته حالا این روشی بود که اینجا پیش گرفته شده در این کتاب، و خب این ممکنه که متن کتاب با سال به سال عوض بشه، ولی خب یک روش هم این است که نه، ما مثلا 20 تا 30 تا درس داشته باشیم، هر درسمون یک صفحه باشه و برای یک جلسه تنظیم شده باشه، اونم یک روش میتونه باشه. خب اهداف درس علی المتعلم معنهای تهازت درس ان یتعرف الى انواع قرب الالهی یا قرب الالهی، قرب درست، البته قرب هم صحیح، قرب بهتره، و شروطه یعدد اقسام الناس یوم القیامه یتعرف الى حقیقت حرکت النفس و هدفها. اهداف درس ایناست که متعلم در نهایت این درس باید یک، یتعرف الى انواع قرب الالهی، قرب جمع قربت یعنی نزدیک بودن، اگرم خودش رو قربه خوندید انواع قرب الهی، انواع رو اضافه کنید به مفرد، اون نظر نحوی صرفی مشکلی نداره، یتعرف یعنی آگاهی پیدا کند به انواع قربت‌های الهی و شروط اون به اصطلاح انواع یا شروط اون قرب. البته این شروطه ای چون ضمیر مفرد برگردونده، ظاهرا خود نظر این نویسنده این بوده که ما این رو قرب بخوانیم، چون اگر قرب باشه که جمع مکسر باشه میگه و شروطه ها، یعنی به جمع مکسر ها برمیگردونه، خود ضمن این که دو جور میشه خوند، ولی خود نویسنده نظرش این بوده که ما این رو قرب بخوانیم، چون شروطه ضمیره مذکر برگردونده به قرب زده، معلومه که این رو خودش قرب حساب کرده، چون غیر از قرب ما دیگه چیزی اینجا نداریم که ضمیر برگردونیم بگیم شروط الهی، شروط الهی که معنا نداره، شروط انواع، شروط انواع میشه، ولی خب انواع هم باز انواع قرب میشه، ولی انواع هم باز جمع مکسر جور در نمیاد، یا تعرف هم که جور در نمیاد فعل. یعدده، یعدده یعنی بشمارد، اقسام ناس را، اقسام مردم را روز قیامت، یتعرف الى حقیقت حرکت نفس و هدفها، یعنی آگاهی پیدا کند از حقیقت حرکت نفس و هدف اون حرکت نفس. تمهیدون، ینبغی للمرء بعد ان یزیل امراض نفسه ان یسعى لتکمیلها و تربیتها حتی تقدو، یا حتی تقدوه که به اصطلاح ان ناسبه بعدش هست، یعنی حتی تسیره قادرتن علا حث الخطا. چرا قادرتن خوندیم؟ ولی عرض خواهم کرد. حث الخطا فی طریق سیر و سلوک الالله تعالی. می فهمد سزاوار است برای شخص بعد از این که ازاله می کند، یعنی از بین می برد امراض نفس خودش را، سزاوار است که چیکار کند؟ ینبغی، فاعلش کو؟ ان یزیل است، للمرء هو است، نه هیچ کدام نیست، ینبغی ان یسعا، ان یسعا باید به تعویل مصدر بره، به تعویل مصدر رو ما تو کتابی که راجع به مباحث صرفی نوشتیم اونجا به تفصیل طی یک درس مثلا 7-8 صفحه‌ای تعویل مصدر خیلی مطلب داره اونجا آوردیم. ینبغی، ینبغی یعنی سزاوار است. چی سزاوار است؟ ان یسعا به تعویل مصدر میره میشه سعیو، اون وقت این هوایی که در داخل ان یسعا باید ازش استخراج بشه به مرجعش برگرده، مرجعش اضافه به این بشه، یعنی سعیو المرعه لتکمیل نفس. سزاوار است برای شخص چی؟ تلاش، سعی. پس این ان یسعا به اصطلاح فاعل ینبغی هست. سزاوار است برای شخص بعد از اینکه از بین میبرد امراض نفس خودش را، اینکه تلاش کند برای تکمیل اون نفس و تربیت اون نفس، حتی تقدو. اینجا تقدو از افعال ناقصه است، یعنی ملحق به کانه و ساره است که در مبادی خوندید اینها رو، که یعنی تسیره، حتی به معنای سیرورت هست، یعنی حتی تسیره. وقت اسم تقدوهی است برمیگرده به نفس، قادرتن خبرشه، که به خاطر این قادرتن ما خوندیم، چون خبرش منصوبه، مثل میگیم کان زیدون آلمن یا سار زیدون آلمن. اینجا هم حتی تقدو چون ان ناسبه داره، مثلا میگیم ید او زیدون ید او ین بقی ان ید او و، ان ناسبه چون داره بعد از حتی، میگیم حتی تقدو و، بله، تا قاد، تا تسیره، یعنی حتی تسیره، یعنی به جای تقدو و شما میبینید تسیره، حتی تسیره چون معنای سیرورت میده، تا بگردد قادر بر حث، حس به معنای سرعت و به معنای قدم برداشتن. و اینجا حس به معنای تشویق و تشویق و ترغیب و تحذیر در لغت آمده، ولی حثیث به معنای سریع. پس به معنای سرعت و به معنای تشویق و ترغیب آمده، یعنی دو تا معنای مشخص داره، اینکه سرعت، یکی تشویق و سرعت گرفتن، بله، یا سرعت دادن، یکی هم به معنای تشویق و ترغیب. اون وقت علا حث الخطا، خطا جمع مکسر خطوه هست، خطوه یعنی یه قدم، ما بین دو قدم، مسافت بین دو قدم رو میگن خطا، خطا جمع خطوه هست، خطوه یعنی قدم، قدم یعنی چی؟ یعنی اون مسافتی که با یه قدم انسان برمیداره. حث الخطا یعنی سرعت دادن قدم ها در طریق سیر و سلوک، سیر و سلوک، سیر و سلوک یه معنا میده، سیر، سیر کردن، رفتن، سلوک یعنی پیمودن. من سلک طریقا الی العلم، سلک طریقا الی الجنه، سلک به اصطلاح یعنی پیمود و طریق سیر و سلوک الی الله. ولما کانت طبیعت النفس البشریت فی حرکت دائمتا و هی اما ان تتحرك في الصراط المستقيم او تتحرف او تنحرف في طريق الزلال ولما كان القرب من الله هو غاية المنى هو غاية المنى لابد. اینجا لما خبرش لابد هست، لما، لما شرطی است دیگه، ما جزای شرطش کجا آمده؟ میگه از آنجا که ولما كانت طبیعت نفس البشریه، طبیعت نفس بشریه در حرکت دائم است، وهیه یعنی این نفس، اما ان تتحرک فی صراط المستقیم یا در صراط مستقیم راه میره، او ان تنحرف فی طریق الزلال یا منحرف میشه در راه زلالت قدم ور میداره، و این ولم ماکانه ادامه است، هنوز خبرش نیامده، و از آنجا که می باشد قرب به خدا، القرب من الله یعنی قرب به خدا و متعال، هو ضمیر فصله، یعنی این قرب غایت المنا، نهایت آرزو، این غایت خبر کانه هست. اون وقت چی؟ حالا ولما کانه طبیعت نفس اینطور، ولما کانه قرب از خدا غایت المنا، حالا چی ها؟ بگو بقیه شو. لابده، این لابده اون جواب لماست، لابد لمن جعل القرب هدفا ان یسعى لتزکیه نفسه، چاره ای نیست برای کسی، بود یعنی چاره، لا لای نفی جنسه، لابد یعنی لا چاره، لابد موجودن خبرش هم موجودنه، یعنی چاره ای نیست برای کسی که قرار داده قرب را هدف، اینکه تلاش کند برای تزکیه نفسش، لانه لا قرب بلا تزکیه، چون ما قرب بدون تزکیه نداریم، و من هنا فإن العبد كلما زكى نفسه حاز على درجة من درجات القرب. یه کلما هم بعد آمده که اون اضافه است، بردارید اونو خط بزنید، فإن العبد كلما زكى نفسه كلما حاز على درجة، این نیست، اون کلمای دوم نباید باشه اونجا، فمن هنا فإن العبد كلما زكى نفسه حاز على درجة من درجات القرب، حاز این حائز می شود، به دست می آورد، این حائز با هی جیمی و همزه و رزه مثلا میگم فلانی حائز رتبه اول شد یا جایزه رو به دست آورد. حائز شدن یعنی به دست آوردن، یعنی به دست می آورد. اون وقت اینطوری شد: عبد هر زمان که تزکیه کند نفسش را به دست می آورد درجه ای از درجات قرب را، و زمانی که بالا برود ارتقا، یعنی بالا برود ارتقا پیدا کند، بالا برود در سبیل قرب، فلیس الا لانه افلح فی تزکیه نفسی و اگر زمانی که بالا رفته این جز این نیست که به خاطر این است که، یعنی این بالا رفتن، یا لانه، یا لان این شخص افلح، یعنی افلح یعنی پیروز شده است در تزکیه نفسش و تهذیب نفسه. خب انواع قرب انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.